15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ارتش آمریکا میگوید در واکنش به پیام کمک یک کشتی، 3 قایق حوثی‌های یمن را همراه خدمه‌اش غرق کرد. همزمان با ادامه حملات اسرائیل در غزه، شمار کشته‌های فلسطینی به 22,000 نفر نزدیک شد. سامانه سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران هک شد. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اعلام کرد صبح یک شنبه به درخواست کمک دوباره کشتی دانمارکی مرسک هانجو در دریای سرخ پاسخ داده و با شلیک به سمت 3 قایق متعلق به حوثی‌های یمن خدمه آنها را کشته است. در بیانیه سنتکام گفته شده که صبح یک شنبه به وقت یمن بالگردهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گراولی به پرواز درآمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن 3 قایق را غرق کرده و 1 قایق نیز صحنه درگیری را در ترک کرده. پیشتر سنتکام گفته بود که شنبه بعد از ظهر 2 موشک شلیک شده به سمت کشتی مرسک هانجو که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کند را رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خنسا کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21,800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56,000 نفر هم مجروح شدند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی از هک شدن سامانه سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران، این شرکت با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید وقوع این اتفاق گفت همراه پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام گروه هکری است. این شرکت در بیانیه خود با پذیرش مسئولیت اعلام کرده که بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع این اتفاق انجام خواهد داد. ساعتی پیش از انتشار بیانیه شرکت اسنپ فود، یک گروه هکری از دستیابی به اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول خبر داده و آنها را برای فروش در اینترنت عرضه کرده بود. این گروه هکری پیش گفته پیشتر نیز سامانه سفارش تاکسی اینترنتی تپسی را هک کرده بود. 10 سال پیش جوانی گمنام که خود را سرمایه گذار و بازرگان می‌خواند به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی و پولشویی بازداشت شد. 2 سال بعد اعلام شد بابک زنجانی که حالا نامش بر سر زبان‌ها افتاده بود به اعدام محکوم شده است. حکمی که قرار است در صورت انتقال اموالش به ایران تغییر کند. بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وعده داده بود که با ارتباط با برخی بانک‌های خارج از تحریم نفت ایران را می‌فروشد و پول آن را به کشور منتقل می‌کند، وعده‌ای که هرگز محقق نشد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با داریوش معمار، خبرنگار ساکن آلمان، از آخرین وضعیت بابک زنجانی پرسیده است. داریوش معمار:
تیر ماه امسال یک بار دیگه بعد از نزدیک به 7 سال از صدور حکم اعدام آقای زنجانی، این حکم به آقای زنجانی ابلاغ شد. اما نکته مهم این بود که معاون اول دولت آقای حسن روحانی امسال مصاحبه‌ای انجام داد و به نکاتی اشاره کرد که خب بسیار در مورد پرونده آقای بابک زنجانی قابل تحمل است. اول اینکه ایشون گفتن با وجود اینکه مسئول رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران رو برای چندین سال بر عهده داشته، همچنان براشون مشخص نیست که چه کسانی حامی بابک زنجانی بودند و اینکه تکلیف 2,700,000,000 دلاری که آقای زنجانی حداقل مبلغ 1,000,000,000 دلار اون رو نقدن از وزارت نفت دریافت کرده چه شده؟ نکته مهمتر این هست که برای افکار عمومی هم مشخص نشده که از سال 95 برای اولین بار آقای اژه‌ای که در اون زمان سخنگوی قوه قضاییه بودن اعلام کردن که حکم اعدام آقای زنجانی و دو نفر دیگه در این پرونده صادر شده تا امروز، چرا جمهوری اسلامی هنوز موفق نشده این مبلغ رو که خوب متعلق به همه مردم ایران هست بازپس بگیره؟
آقای معمار، همونطور که شما هم اشاره کردید، آقای اسحاق جهانگیری گفته که هیچ کس نفهمیده چه کسی پشت بابک زنجانی بوده. واقعا چه کسی پشت بابک زنجانی بوده؟ آیا اینقدر اهمیت داره، اینقدر این فرد جایگاه مهمی داره که کسانی میدانند و نمیگویند، یا واقعا معلوم نیست؟
حقیقت اینه که وقتی به پرونده های فساد در جمهوری اسلامی 44 سال گذشته ما نگاه میکنیم، همیشه با دو صورت مواجه هستیم. یکی ظاهر و واسطه های فساد در جمهوری اسلامی هستند و دیگری عوامل اصلی و پشت پرده فساد که از اونها به عنوان سیاه چاله فساد نظام یاد میشه. آنچه که روشن هست، ما در این 44 سال هرگز ندیدیم که پشت پرده فساد در جمهوری اسلامی افشا بشه، روشن بشه. یعنی اینکه مثلا در مورد همین فساد چای دبش مشخص بشه که خب عوامل پشت پرده پرداخت چند میلیارد دلار به یک شرکت با وجود بدهی، با وجود روشن بودن نحوه صرف این دلارها چه کسانی هستند، اینها چه روابطی دارن و چه قدرتی دارن که میتونن در یک دولت اعمال نفوذ بکنن و کارمندان عالی رتبه دولتی رو ناچار به انجام کاری بکنن که خب غیرقانونیه. این موضوعی هست که حداقل افکار عمومی در خصوص اون ذهنش روشن نیست. یعنی اینکه خب کارمندان دولت که بازداشت نشدن، کسانی که پشت پرده این قضیه بودن بازداشت نشدن و صرفا مدیر عامل یک شرکتی که در نهایت درخواست دهنده دریافت این مبلغ هست بازداشت شده. این در مورد فساد آقای بابک زنجانی هم صدق میکنه به زعم من. یعنی اینکه مقام های ارشد نظام میگن ما نمیدونیم چه کسی پشت فساد آقای بابک زنجانی هست، هم تعارف میکنن در داخل نظام بین خودشون و همین که اشاره‌ای دارن به صورت ضمنی به نظر من به پشت پرده فساد یا سیاه چاله فساد در جمهوری اسلامی. من خاطرم هست که حداقل دو رئیس جمهور در دوره صدارتشون صراحتا مثلا در مورد سپاه پاسداران از لفظ برادران صاحب قدرت قاچاقچی استفاده کردن و خب اینها نکات مهمی است که در مجموع روشنگر پشت پرده فسادی مثل فساد آقای بابک زنجانی و چرایی روشن نشدن ابعاد این فساد تا امروز هست.
آیه معمار، چه تفاوتی وجود داره بین این مفسدان اقتصادی؟ چه عاملی باعث تفاوت رسیدگی به فساد اقتصادی این افراد شده؟
به نظر من حامیان پشت پرده این افراد و کسانی که ذینفع در این فسادها هستند باعث تفاوت این آدم ها میشن. اسامی کسانی که متهم به فساد اقتصادی هستند، مثلا با عنوان مافیای خودروساز، مافیای قطع ساز، مافیای دارو، مافیای برنج، مافیای شکر در ایران، اینها شناخته شدن، معرفی شدن، اسنادی علیهشون منتشر شده ولی بازداشت نشدن، بسیار بسیار طولانی تر از فهرست افرادی هست که در این مدت با این اتهامات بازداشت شدن و خب به زندان رفتن. این به نظر من نکته بسیار مهمی هست.
گفتگویی بود با داریوش معمار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
یک رشته مطالعات در یه سالهای اخیر نشان می‌دهد که نوشیدن شراب قرمز همراه با وعده‌های غذایی مناسب می‌تواند با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط باشد. این مطالعات در حالی است که هنوز گروه‌هایی از پزشکان به طور کلی مصرف هر نوع نوشیدنی الکلی را برای سلامتی دراز مدت انسان خطرناک می‌دانند. کیان معنوی نگاهی دارد به این گزارش که در مجله سالنامه پزشکی منتشر شده است.
بر اساس تحقیقات اولیه که در ماه مارس سال 2022 از سوی انجمن قلب آمریکا ارائه شد، تجزیه و تحلیل‌های سلامتی نشان داده است که مصرف الکل به ویژه شراب قرمز همراه با وعده‌های غذایی مناسب با خطر کمتر ابتلا به دیابت نوع 2 یا بیماری قند نوع 2 مرتبط بوده است. اجازه بدید شما رو بیشتر با این تحقیقات که طی حدود 11 سال انجام شده آشنا کنیم. این آزمایش ها بر روی نزدیک به 312400 بزرگسال مصرف کننده معمولی الکل از بیوبانک انگلستان انجام شده. شرکت کنندگان زن و مرد در زمان ثبت نام برای این مطالعه بیماری هایی چون دیابت، بیماری های قلبی، عروقی یا سرطان نداشتند و میانگین سنی شرکت کنندگان حدود 56 سال بوده است. در این بررسی هانوما، سرپرست تیم تحقیق در مرکز تحقیقات چاقی دانشگاه تولان در نیورلان، اثرات مصرف الکل بر سلامتی را به عنوان یک شمشیر دولبه توصیف کرده. میگوید مصرف الکل با توجه به روش استفاده میتواند هم مضر و هم مفید باشد. با این همه گردانندگان این تحقیقات تقریبا یک صدا میگویند که یک نکته کلیدی برای کسانی که قبلا الکل مصرف میکردند رعایت اعتدال در مصرف آن است. مصرف الکل بی‌رویه تا کنون نشان داده که میتواند با خطرات سلامتی کوتاه و بلند مدت از جمله تصادفات رانندگی، خشونت، فشار خون بالا، چاقی، سکته، سرطان، بیماری‌های کبد، افسردگی، خودکشی، تصادفات و اعتیاد مرتبط باشد. انجمن قلب آمریکا و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده CDC توصیه می‌کنند که بزرگسالانی که الکل نمی‌نوشند یا اینکه چنین عادتی نداشتند بهتر است اصلاً شروع نکنند و برخی دیگر از جمله زنان باردار یا در تلاش برای باردار شدن و افراد زیر 21 سال و همینطور افرادی که شرایط سلامتی خاصی دارند به هیچ وجه الکل مصرف نکنند و این مطالعه رو هم راه حلی برای پیشگیری از مرض قند نوع 2 در نظر نگیرند. اما جدا از همه اینها، بنابر تحقیقات انجام شده، مطالعه میگوید که نوشیدن متعادل به عنوان یک گیلاس شراب قرمز در شب برای زنان و حداکثر 2 گیلاس در شب همراه با غذا برای مردان میتواند ایدال باشد، آن هم تحت نظر پزشک و همراه با یک رژیم غذایی مناسب که در برخی مقاله ها به یک رژیم غذایی مدیترانه‌ای کم کالری اشاره شده. محققان در این مطالعه علاوه بر ارتباط مصرف الکل همراه با وعده‌های غذایی به سایر احتمالات از جمله آنتی اکسیدان‌های موجود در شراب قرمز هم به عنوان یک عامل احتمالی کاهش بالقوه دیابت نوع 2 اشاره می‌کند. 1 to 2 glasses of red wine for men and up to 1 glass of red wine for women daily at dinner. دکتر منیشا سود، متخصص غدد در نیویورک، میگه نوشیدن 1 گیلاس شراب قرمز در شب برای زنان و حداکثر 2 گیلاس برای مردان در مدت 2 سال تأثیراتی را بر روی قند خون نشان داده که میتونه مثبت باشه. Over a 2-year period resulted in lower blood sugars. از سوی دیگر خانم دکتر آیریس شای از دانشگاه بنگوریون در اسرائیل هم میگه مصرف متوسط شراب به ویژه شراب قرمز در میان دیابتی های کنترل شده به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی ظاهرا بی خطر است و خطر متابولیک قلبی را نیز تا حدی کاهش می‌دهد. با این همه به گفته دکتر رابرت اکل، رئیس سابق انجمن قلب آمریکا، علی‌رغم یافته‌های جدید، رابطه بین مصرف الکل و دیابت نوع 2 تازه در شروع و همچنان بحث برانگیز است.
با این گزارش کیان معنوی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.